بسم الله الرحمن الرحیم. اما اذا کان هاهنا امران لیس احدهما متعلقا به طبیعت الاخر فلتعلق احدهما او کلاهما به شیء آخر فانه لیس احدهما یجب بالآخر بل مع الآخر. اشکالی بود راجع به این قاعده معروف ذوات الاسباب تعرف به اسبابها که مفاد این قاعده این بود که اگر ثبوت محمولی برای موضوعی به واسطه باشد، واسطه در ثبوت داشته باشیم، علم به این قضیه از راه علم به سبب حاصل خواهد شد. بنابراین ما اگر یک قضیهی داشته باشیم و ثبوت محمول برای موضوع بدیهی نباشه، این را باید از راه یک برهان لمی اثبات کنیم که حد وسط در اون برهان لمی علت هست برای ثبوت الاکبر للاسخر. بر این قاعده اشکالی شده بود که مواردی ممکن است ما علم پیدا کنیم از راه برهان انی نه از راه برهان لمی. دو تا مثال را زده بودند، یکی در قیاس اقترانی و یکی در قیاس استثنایی. در قیاس اقترانی این بود که حد اوسط و حد اکبر نسبت به هم متضایف باشند، با اینکه ثبوت هر کدوم از اونها برای حد اصغر علت داره فی نفس الامر. اما فرض کنیم که ما علم به یکی از اینها داریم و میخواییم از راه اون علم به دیگری پیدا کنیم. به عبارت دیگه حد اوسط و حد اکبر معلوله علت ثالثه هستند و چون دو معلوله علت ثالث متلازم هستند، وقتی ما علم به یکی پیدا کنیم از راه این یکی میتونیم علم به دیگری هم پیدا کنیم. مثل اینکه وقتی اخوت، صفت اخوت برای زید ثابت شد، ما از این راه میتونیم صفت اخوت را برای امر هم اثبات کنیم. زیدی که برادر امر است، علم پیدا میکنیم که امر هم برادر زید. هر دوی اینها معلول علت ثالثه ای هستند. هر دو معلول این هستند که از یک پدر و مادر متولد شدند. ولی کار ما به اون معلولش، به اون علتش نداریم. وقتی علم به اخوت زید پیدا کردیم، این را حد اوسط قرار میدیم و از این راه اخوت امر را برای زید هم اثبات میکنیم. در قیاس استثنایی هم مثال زده بودند به این که العدد اما زوج و اما فرد. وقتی یک عددی داشتیم که دانستیم این زوج نیست، از راه عدم زوجیت پی میبریم به این که فرد است. زوجیت و فردیت نسبت به هم علیت ندارند، متلازم هستند. از احد المتلازمه این پی به دیگری میبریم. البته عدم زوجیت یک عدد یا فردیت یک عدد علتی دارد. علتش این است که به حسب تعبیری که ذکر شده، این است که حد زوجیت برای صادق نیست و حد فردیت برای صادق است. ولی ما به این علت کار نداریم، میگیم لکنه لیس به زوجین، استنتاج میکنیم که فهو فرد. از راه عدم زوجیت که متلازم است با فردیت پی میبریم به متلازم آخر. پس در این موارد با اینکه علت وجود دارد، ولی ما از راه علت علم به معلول پیدا نمی کنیم، از راه احد المعلولین پی به معلول آخر میبریم. پس اون قاعده که میگفت هر چیزی که علت دارد تنها از راه علتش باید ثابت بشه، این قاعده نقض میشه به این مواردی که گفتیم. این اشکال بود. شیخ این دو تا مثال را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. می‌فرماید که شما که میگید ما از راه علم به احد المتضایفین پی به دیگری میبریم، اون متضایف اول را از چه راهی اثبات میکنید؟ علم به ثبوت اون متضایف اول، یعنی ثبوت حد اوسط برای حد اصغر، اخوت زید، اخوت را که میخوایم برای زید اثبات کنیم، این علم از چه راهی حاصل شد؟ فرض این است که علت دارد و از راه علتش ثابت نشده. اگر واقعا از راه علتش ثابت نشده باشه، این قابل شک است. یعنی ما تا ندونیم علت این که زید متصف به اخوت میشه چیه، یقین به این مطلب پیدا نمیتونیم بکنیم. وقتی یقین پیدا نکردیم، قضیه دیگری را با این قضیه نمیتونیم اثبات بکنیم. بله، هر کسی که برادر زید باشد، زید هم برادر او خواهد بود. اما اخوت زید، خود این که زید برادر هست، این را از کجا اثبات میکنیم؟ اگر از راه علت اثبات شده، همون علتی که اخوت زید را اثبات میکنه برای عمر، اخوت عمر را هم برای زید اثبات میکنه، چون این دوتا متضایف هستن و متضایفان متکافئان هستن. نمیشه ما بدانیم که زید و عمر دوتا پسر یک پدر و مادر هستن و بدانیم که زید برادر عمر است، اما هنوز شک داشته باشیم که آیا عمر هم برادر زید هست یا نه. اگر واقعا از راه علم به علت ما علم پیدا کردیم به اخوت زید، از همون راه علم به اخوت عمر هم پیدا کرده ایم. این دوتا علم با هم از راه علتشون حاصل میشه. دیگه لزومی نداره که بگیم ما از راه علت علم به اخوت زید پیدا کردیم، از راه اخوت زید اخوت عمر را اثبات کردیم. همون علتی که اخوت را برای زید اثبات میکرد، برای عمر هم اثبات میکرد. و اگر بگید نه، یکی از این دوتا اعرف از دیگری است، اخوت برای زید اثبات شده اما اخوت برای عمر هنوز اثبات نشده، فرض کنید همچی چیز، پس این دوتا با هم متضایف نیستن. شما گفتید در متضایفان ما از احد المعلولین پی به معلول آخر میبریم، معناش این است که یکی اعرف از دیگری است. و همین که متضایفان متکافئان هستن، نمیشه که این دوتا یکیش اعرف از دیگری باشه، یکی معروف باشه یکی مجهول باشه. بنابراین یک صرف فرضی شما کردید که ما متضایفانی داشته باشیم، یکیش معلوم و یکیش مجهول، از احد المتضایفین پی به دیگری ببریم. هم این اشکال برش مترتب است که اون علمی که اون علتی که اثبات می کند احد المتضایفین را برای اصغر برای دیگری هم اثبات می کنه، و در این صورت دوتا متکافئ خواهند بود. و اگر بخواهید فرض کنید که یکی اعرف از دیگری است، این خلاف فرض تضایفشون هست. بعد هم می‌فرماید اصولاً در علوم ما از متضایفان نمیتونیم استفاده بکنیم. فرض این که ما دوتا متضایف را یکی اوسط قرار بدیم یکی اکبر، این حتی قیاس هم نمیشه، صورت قیاسی است، چون در قیاس باید مقدمتین اعرف باشن از نتیجه، ما از راه مقدمات پی به نتیجه ببریم. این اصلا چیزی علم جدیدی برای ما ایجاد نمی کنه. همین که می دانیم زید برادر عمر است، با همون علم هم می دانیم که عمر هم برادر زیده. این است که از متضایفان اصلا قیاسی نمیشه تشکیل داد، چه رسد به این که بگیم این قیاس برهان است و اون وقت بحث بکنیم برای این که این برهان ان است یا لم و با اصول و قواعد تطبیق می کنه یا نمی کنه. فنقول اما اذا کان هاهنا امران لیس احدهما متعلقا به طبیعت الاخر. اگر دو چیز رو فرض کنیم که این دوتا با هم رابطه علیت و معلولیت ندارن، طوری نیست که یکی متعلق به دیگری باشد و اون دیگری تقدم داشته باشد بر او، اینجور نباشد. پس چه جور باشه؟ بل تعلق احدهما او کلاهما به شیء آخر. اینها معلول یه شیء دیگری هستند. بین خودشون علیت و معلولیتی نیست. در چنین فرضی لیس احدهما یجب بالآخر. در این فرض چنین نیست که یکی از این دوتا واسطه باشد برای وجوب و ضرورت برای دیگری، بلکه هر دو با هم وجوب پیدا می کنند. فانه لیس احدهما یجب بالآخر، یکی به سبب دیگری وجوب پیدا نمی کنه، بل مع الآخر، هر دو با هم وجوب پیدا می کنند. یعنی وجوبشون از جای دیگری میاد که همون علتشون باشه و در یک مرتبه هر دو وجوب پیدا می کنند. و اذا کان کذالک، وقتی وجوبشون با هم هست، فلیس احدهما یتیقن بالآخر، یقین به یکی از راه یقین به دیگری حاصل نخواهد شد، چون فرض این که یقین به یک چیزی از راه یقین به چیز دیگری حاصل بشه این است که یکی تقدم داشته باشه بر دیگری. اما اینا معیت دارند، پس نمیشه بگیم یکی واسطه است ثبوتن برای دیگری و یقین از این هم از راه یقین به اون یکی حاصل میشه. و اما اذا کان احدهما علم من جهت العله، خب حالا این دوتایی که با هم متضایف هستن، اگر فرض کنید که علم به یکی از اینها از راه علم به علتش حاصل شده، علم به این که زید متصف به اخوت است از راه علم به این که پدر و مادر این دو نفر یکی هستن حاصل شده. فَإِنْ کَانَ الْآخَرُ عُلِمَ اَيْزًا مِنْ جَهَتِ الْإِلَّةِ، اگر فرضتون این است که اون دیگری هم از راه علت حاصل میشه، یعنی همون علتی که اثبات میکرد اخوت را برای زید، همون علت اخوت را برای امر هم اثبات میکنه. اگر اینجور بگی فَتَوْسِيطُ الْأَمْرِ الْآخَرِ لَا يُفِيدُ يَقِينًا بِذَاتِهِ، پس چرا این یکی را واسطه قرار میدید برای اون دیگری؟ چرا اخوت زید را واسطه قرار میدید برای اینکه اخوت را برای امر اثبات کنید؟ یقین به اخوت امر از راه علتش حاصل شده، نه از راه زید. از قد حصل ذالک من جهت العله، علم به اخوت امر اون هم از راه علت خودش حاصل شده. دیگه کاری به اینکه زید متصف به اخوت هست نداره. چون هر دو پدر مادرشون یکیست، پس هم زید برادر عمر است، هم عمر برادر زید است. این برادری از راه اون علت ثابت شده، نه اینکه برادری عمر از راه برادری زید ثابت شده باشه. یعنی در اینجا متضایفان هستند، اما علم به احد ما به احد ما از دیگری حاصل نشده، علم هر دو از راه علتش به دست اومده و قاعده نقض نشده. و اما ان کان احدهما یعلم من جهت العله والآخر مجهول لم یعلم بعلمه، اگر فرض کنید، اینا همه فرض است، نه اینکه شقوق مختلفی داشته باشه، گاهی اینجور از گاهی اونجور، میگه شما که اشکال میکنید چی فرض کردید؟ فرض میکنید که علم به اخوت زید و اخوت عمرو هر دو از راه اینکه پدر و مادرشون یکی هست حاصل شده، که خب دیگه اخوت زید واسطه نخواهد. یا فرض میکنید نه، علم به یکی از راه علتش حاصل شده، علم به دیگری از راه همین معلول حاصل شده، یعنی اخوت زید را از راه این که پدر و مادرشون یکی هستن ما فهمیدیم، اما اخوت عمرو رو میخوام از راه اخوت زید بدونیم. یعنی با این که دانستیم که زید برای برادر عمرو است، هنوز نمیدونیم که عمرو برادر زیده. اذا ان کان احدهما یعلم من جهت العله، علم به اخوت زید از راه علتش معلوم شده، اما فرضتون اینجوریست که ول آخر و مجهولون، یعنی هنوز نمیدونید که عم برادر زید است. یعلمو به علمه، و میخواد علم برادری عم را از راه برادری زید اثبات کنید. اگر اینجور فرض کنید لم یو بله آهان، یعنی با اون علمی که برای اخوت زید ثابت شده، اون علم کافی نبوده که اخوت عمرو را اثبات کند، اون علم چی بود؟ از این که پدر و مادرشون یکی هستن. فرض کردیم اون منشأ این شد که بدانیم زید اخوت دارد، اما منشأ این نشده که بدانیم عمرو هم صفت اخوت را دارد. ثم من شأنه ان یعلم به الاخر، این هنوز تتمه فرضه. فرض کردید که یکی صفتش معلومه، دیگری معلوم نیست و می تواند از راه اون دیگری معلوم شود. من شأنه ان یعلم به الاخر، به واسطه این اولی که دانستیم صفت اخوت را دارد، این شأنیت این را دارد که اخوت را برای امر اثبات کند. اگر چنین فرضی را شما کردی، فلیس بینهما حال الاضافه، پس این دوتا با هم متضایف نیستن، برای اینکه اگر متضایفان باشن، علم به احدهما همراه علم به دیگری است، نه اینکه یکی تقدم داره بر دیگه و یکی علت میشه برای دیگه. فان المضافین یحضران الذهن معا، متضایفان در ذهن با هم حاصل میشن. نمیشه اخوت زید برای امر ثابت شده باشه ولی اخوت امر برای زید هنوز در ذهن ما نباشد یا تصدیق نکرده باشه. و اذا لم یکن کذالک، اگه اینجور نباشد، لم یکن هذا جاریا مجرى الاخ والاخ، وقتی اینطور نشد که علم به هر دو با هم باشد، پس مثل اخوین نخواهند بود. شما می گفتید این دوتا علم به معلوله علت ثالثه مثل علم به اخوین است. علم به یکی که می دانیم برادر است، منشأ میشه که علم به دیگری پیدا کنیم. میگیم اگر واقعا مثل اخوین هم، اینها یکی واسطه نمیشه، هر دو با هم واسطه میشه. اگر اینجوری نباشند، یعنی یکی واسطه باشد برای دیگری، پس مثل اخوین دیگه نخواهند بود. اذ کان احدهما اعرف للاصغر من الاخر، اگر اینجور نباشند، یعنی با هم حاصل نشند، باید یکی اعرف باشه از دیگری، باید حد اوسط ثبوتش برای اصغر اعرف باشد از ثبوت اکبر برای اصغر، و به همین دلیل است که حد اوسط را واسطه قرار میدید برای اینکه علم به ثبوت اکبر للاصغر پیدا کنید. لکن الاخر الذي هو اکبر معروف للاوسط، یعنی ثبوت اکبر برای اوسط معلوم است، اما ثبوت اکبر برای اصغر معلوم نیست. دو چیز معلومه، یکی ثبوت الاوسط للاصغر، یکی هم ثبوت الاکبر للاوسط. این دوتا را میدونید، اما ثبوت الاکبر للاصغر این هنوز ثابت نیست و باید از راه ثبوت الاوسط ثابت بشه. فلو کانت العلت الموجبت للاوسط توجب ذلک ایزن للاصغر، ثبوت اوسط برای اصغر را گفتید از راه یک علتی به دست آوردید. خب آیا اون علت ایجاب می کرد ثبوت الاکبر للاصغر را هم یا نه؟ اثبات نمی کرد. اگر اثبات می کرد، خود اون علتی که ثبوت اوسط للاصغر را برای شما ثابت کرد کافی بود که ثبوت الاکبر را هم برای اصغر اثبات کند. لم یفتقر الى الاوسط، پس چرا اوسط را واسطه قرار میدید تا از راه اون علم پیدا کنید؟ فانه ان کان فی ذاته بهیس و یجب للاصغر بالاوسط، اگر جوری باشد که ثبوت ثبوت اکبر برای اصغر بالاوسط است و واقعا اوسط واسطه در ثبوت است، و لیس هو باعتباره بالاوسط وحده فی حد الامکان له، یعنی وقتی اون را با حد و اوسط در نظر گرفتیم، دیگه نسبتشون نسبت امکان نخواهد بود، بلکه نسبت ضرورت خواهد بود، چون علیت داره. فرض کردیم که اوسط علیت دارد، وقتی علیت داشت، دیگه وقتی با توجه به اوسط هست، دیگه نسبت امکان، نسبت اکبر و اصغر بل امکان نخواهد بود، چون علت داره و علت منشأ ضرورت میشه. فللاوسط مدخل فی علیته، پس در این فرض اوسط دخالت داره در علیت و منشأ ضرورت میشه دیگه، نه اینکه با وجود او هنوز صفت امکان باقی باشه. و فرض لا کذلک، فرض تو این بود که علم به احدهما از راه چیز از راه علتش حاصل شده که اوسط باشه، اما با این که اون علت منشأ ثبوت حکم، ثبوت اوسط برای اصغر هست، منشأ ثبوت حکم برای ثبوت اکبر برای اصغر نیست. و این کان اعتباره بر اوسط، اعتبار شیء له امکان بعد فی الاصغر لیس بوجوب. اما اگر با اوسط وقتی بسنجیم میبینیم که هنوز هم صفت امکان را دارد، متصف به ضرورت نمیشه. فلا یجب من جهت الاوسط ان یقی یقین، وقتی این منشه ضرورت نمیشه، منشه یقین هم نخواهد شد. وقتی ما میسنجیم میبینیم با اینکه این اوسط ثابته هنوز هم ضرورت ندارد، خب پس از این راه یقینی حاصل نمیشه، و حالا که شما میخواد از راه قیاس یقین پیدا کنید. پس اگر واقعا علت هست و این منشأ ضرورته، پس بدون این علم حاصل نمیشه. و اگر با وجود این باز هم ضرورت حاصل نمیشه، پس به خود این قضیه هم یقین نمیتونید داشته باشید. بعد به طور کلی میفرماید و علم انه ان توسط المضاف امر قلیل الجدوا فی العلوم. احد المضافین را ما حد اوسط قرار بدیم، این خیلی چیز کم فایده است. حالا این رو شیخ خود تنزل میکنه، میگه قلیل الجدوا، بعد حالا یواش یواش تصریح میکنه به این که اصلا هیچ فایده ای نداره و حتی نمیشه گفت اصلا این قیاس هم هست. و ذالک لأن نفس علم که ان زیدن اخون هو علم که به ان له اخن. وقتی میدونید شما زید متصف به برادری است، یعنی میدانم که برادر داری. دیگه چگونه از این راه این اتصافش به اخوت میخواد اثبات کنید که یه شخص دیگری اخوت دارد برای زید؟ این دوتا با هم حاصل میشه، یک علم اصلا. علم به اخوت زید برای عمر، همون علم به اخوت عمر است برای زید. وقتی میگید زید متصف به اخوت است، یعنی میدونم که برادر داری. ما چگونه میخواد از راه اتصافش به اخوت وجود برادر دیگری را برای او اثبات کنید؟ یه علم اصلا. او یشتمل علی علم که بذالک. حالا اگر یه علم حساب نکنید، اقلا بگید این علم مشتمل بر اونم هست، جزئی از این علم است. فلا تکون النتیجه فیه شیئا اعرف من المقدمه الصغرا. پس ثبوت اکبر برای اصغر مساوی خواهد بود با ثبوت اوسط برای اصغر، نه اینکه ثبوت اوسط اعرف باشه. فان لم یکن کذالک، اگر اینجور فرض نکردید و گفتید اینا یک علم نیستند، با هم متلازم و متقارن نیستند، بل به حیث و یجهل الا ان یتبین ان له اخن، دانستن این که زید برادر دارد این هنوز مجهول است تا اینکه به وسیله صفت اخوت خودش برای او اثبات بکنید. فما تصورت نفس قول که زیدون اخون. پس معلوم میشه اصلا معنی زیدون اخون را ما نفهمیدیم یعنی چی. میدونیم زید برادر است، اما نمیدونیم هنوز برادر داره یا نداره. این معنیش اینه که همون حرف اولیمون اصلا نفهمیدیم یعنی چی. زید برادر است، خب یعنی برادر داره دیگه. اگر بگید نه میدونیم زید برادر است، اما هنوز نمیدونیم برادر داره یا نداره، معلوم میشه حرف اولیمون اصلا درست تصورش رو نکردیم، چون معنی برادری همینه. و امثال هذه الاشیاء الاولى ان لا تسمى قياسات. اینجور چیزها را اصلا نباید قیاس هم بهش اسمشو گذاشت، فضلا ان تكون براهین، چه رسد به اینکه این قیاسها را قیاس برهانی حساب کنیم. این راجبه مثال متضایفه. و اما قیاس استثنایی را که مثال زده بود، اما الاستثناء المذکور در اینجا می فرماید که شما وقتی میگید لکنه لیس به زوجن، این استثناء را که ذکر می کنید، این علم از کجا پیدا کردید؟ از کجا می دونید که این عدد زوج نیست؟ آیا از این راه است که حد زوجیت بر این صادق نیست؟ خب وقتی حد زوجیت بر این صادق نبود، وقتی می خواد بدونید که آیا این حد زوج برای صادق است یا نه، خود اینا ماهیت شما باید بشناسید. ماهیت این را وقتی میخواد بشناسید که ببینید چه حدی بر این صدق میکند یا نمیکند، باید بدونید این فرد است. یعنی از اول فهمیدید فرده و لازمش این است که لیسه به زوجه، یا دست کم این دوتا علم با هم حاصل میشه. نمیشه ما علم داشته باشیم به اینکه زوج نیست اما هنوز شک داریم که آیا فرد هست یا نیست. این معقول نیست. این دوتا علم با هم حاصل میشه، بلکه علم به فردیت مقدمه. ما چگونه میخواد علم به فردیتی که تقدم داره بر علم به عدم زوجیت اون را اکتساب کنید از راه علم به عدم زوجیت، استنتاج کنید، متفرع بر این کنید؟ اون خودش تقدم داره یا دست کم معیت داره؟ پس در اینجا هم در واقع استنتاجی حاصل نمیشه. و عمل استثناء المذکور فلا یخلو از استثناء فقال، اون کسی که این قیاس را تشکیل داده و گفت لکنه لیس بزوجین، معنای لکنه لیس بزوجین یعنی حد زوجیت نداره. خب این شخص که علم دارد به این که لیس بزوجین هذا العدد، این علم از کجا به دست آورده؟ اما ان یقول لذالک لمقدمه غیر موجبه لذاتها ان یکون لیس بزوجین، یا از راهی به دست آورده که اون راه ایجاب نمی کند این حکم را، یا از راهی به دست آورده که ایجاب می کند این حکم را، یعنی یا از راه علت به دست آورده یا نیاورده. اگر از یه راهی به دست آورده که اون راه ایجاب کننده نیست، پس یقین آور نخواهد بود. فرض کنید حالا مثلا در مثال‌های متعارف میگم این عدد زوج است به خاطر اینکه شبیه فلان عددی است، یا فلان کس گفته یه چیزی از این قبیل، یه چیزی که ضرورت نمیاره. خب این که یقین به این حاصل نمیشه. اما اگر وقتی شما میگید میدانم لکن نه لیس بزوجین، از راه علتش را دانستید. علتش چیه؟ علتش اینه که حد زوجیت ندارد. حد زوجیت ندارد یعنی حد فردیت دارد. فیکون العلم به هذه المقدمه غیر یقینیه. اگر از راه چیزی که منشأ ایجاب نمی شود این قضیه این استثناء را دانستید، پس علم بهش پیدا نکردید. پس این مقدمه یعنی همین لیس بزوجین که این حکم استثناء در قیاس استثنایی حکم کبرا را داره، این قضیه را پس از راه علتش پیدا نکردید، علم بهش ندارید. فلا تکون نتیجه تو، وقتی این قضیه یقینی نشد نتیجه این قیاس هم یقینی نخواهد بود. پس نتیجه هم که به دست میاد که انه فردان، از راه این بیان یقین بهش حاصل نمیشه، چون متفرع بر چیز غیر یقینی است. و اما هم یکون علم به ذالک للعلت الموجبت لأنه لیس به زوجین، اتصاف به عدم زوجیت را از راه علتش دانستید. ولا علت لذالک الا فقدان و حد زوج، از چه راهی شما علم پیدا می کنید؟ از راه علتش. علت ثبوت صفت زوجیت برای یک عددی این است که حد زوج بر اون منطبق می شود. اینجا متوجه میشید که علت چقدر تعمیم داره. وقتی میگن از راه علت بدانیم، انطباق حد یک شیء را بر یک شیء، اینا علت میدونه. ولیس یمکن ان یفقد حد الزوج الا بان یوجد اولا حد الفرد، یه امر عدمی را وقتی شما میخواد برای شیء اثبات بکنید این از راه یک وجودی انتزاع میشود. خود عدم که یک امر متحققی نیست. سلب الزوجیه اینو باید ببینید، علت فردیت وقتی تحقق دارد اون وقت زوجیت ازش سلب میشه. وقتی ما بخوایم بگیم یک امر عدمی در خارج نسبت به شیئی، بخوایم بگیم فلانی اعماست، صفت اما را به شیئی بخواد نسبت بدید، شما باید ببینید چشم چیه، چشم داره یا نداره. وقتی چشم نداره میگید اعماست. اما که یک امر عدمی هست وقتی میخواد برای یه موضوعی اثبات کنید، این امر عدمی را از یه امر وجودی انتزاع میکنید. پس برای اینکه بگید یه عددی زوج نیست، از کجا میگید این زوج نیست؟ چون حد زوجیت نداره. حد زوجیت کی میدانید که بر این شی منطبق نیست؟ وقتی که حد فردیت برای صادق باشه. لا اقل این است که این دوتا با هم حاصل میشه. اگر نگیم فردیت علت است برای عدم زوجیت، لاقل تأخر هم نداره، نمیشه اینو از راه اون به دست آورد. ولیسه یمکن ان یفقد حد الزوج الا به ان یوجد اولا حد الفرد. این فقدان با اون وجدان با هم دیگه متقارن هستن، بلکه اون وجدان تقدم داره. فیکون هذا القیاس مما لا فایده فی، برای اینکه این دوتا با هم دانسته شدن دیگه، چرا یکی را واسطه قرار میدید برای دیگه؟ لانه ینتج ما قد علم قبل الاستثناء، نتیجه‌ای که از این قیاس میگیریم چیزی است که قبل از اینکه این قیاسم را تشکیل بدیم برای ما معلوم بوده. و انما یفید من القیاس الاستثنایی، قیاس استثنایی اونجایی مفید است که یه نتیجه‌ای به ما بده که قبل از اینکه این استثناء را انجام بدیم اون نتیجه برای ما معلوم نبود. اما اگر یه نتیجه‌ای از قیاس به دست بیاد که اون نتیجه هم قبلا برای ما معلوم بوده، قیاسی نیست، ما کاری نکردیم. انما یفید من القیاس الاستثنایی ما ینتج، اون قیاسی که نتیجه بدهد چیزی را که قبل از استثناء معلوم نبوده بلکه بعد از استثناء معلوم می شود. در اینجا شیخ اشاره می کنه به یه نوع دیگه قیاس که اون هم هیچ وقت برهان لنمی ازش تشکیل نمی شه، همیشه برهان این نیست، با اون قیاس خلفه، یا به قول بعضی ها قیاس خلف. می دونید قیاس ها تقسیم کردن به دو قسم، یکی قیاس مستقیم و یکی قیاس خلف. قیاس مستقیم اینه که ما از راه قیاس همون نتیجه مطلوب را بلاواسطه به دست بیاریم. نتیجه مطلوب ما اینه که مثلا حدوث عالم را اثبات کنیم، قیاس تشکیل بدیم، بگیم العالم متغیر، کل متغیر حادث، اولین نتیجه‌ای که به دست میاد چیه؟ العالم حادث. مطلوب ما مستقیما از این دو مقدمه به دست بیاد. قیاس خلف جور دیگه است، در واقع یک قیاس مرکبی است از یک قیاس اقترانی شرطی و یک قیاس استثنایی. اول میاییم نتیجه ای را که میگیریم ابطال نقیض فرض مطلوبه، یعنی اول میاییم قدم عالم را ابطال میکنیم، نتیجه ای که تشکیل میدیم نتیجهش میشه بطلان قدم عالم. اون وقت میگیم عالم که از زال خارج نیست، یا قدیم یا حادث، یا قدیم است یا لیس به قدیم، یا حادث است یا لیس به حادث، این دوتا متناقضین هستند. احد اون نقیزه این وقتی ابطال شد نقیزه دیگر اثبات می شود، اگر اثبات نشه لازمش خلف لازم میاد، پس لازمش نه که اینا نقیزان نباشن. اینا بهش میگن قیاس خلف، که در واقع یکی از اقسام قیاسات مرکب، و یعنی نتیجه ای را که ما میخواییم به دست بیاریم مستقیما از قیاس اول به دست نمیاد، بلکه از قیاس اول بطلان نقیض مطلوب به دست میاد، از راه بطلان نقیض صحت نقیض آخر اثبات میشه. در اینجا وقتی ما حسابشو میگنیم قوام قیاس خلف به اینه که بطلان یقین، بطلان احد النقیضین ملازم است با صحت نقیض آخر، نفی احد النقیضین ملازم است با ثبوت نقیض آخر. این دوتا بینشون چیه؟ یعنی اگر یکی از نقیضین گفتیم مرتفع شد دیگری باید ثابت باشد، این علیت دارد ارتفاع احدهما برای ثبوت دیگری؟ ارتفاع احد النقیضین یعنی سلب، سلب که علیت برای ثبوت نداره. پس این دوتا رابطه علیت و معلولیتی بین هم ندارن، یکی از نقیضه میدونیم همیشه وجود داره، یکیش معدومه. اگر این یکی موجود است اون دیگری معدومه، اگر اون یکی موجوده این یکی معدومه. دو قضیه متناقض، صدق و کذبشون همیشه متناوبه، اگر این صادق باشد اون یکی کاذبه، اگر اون یکی کاذب باشد این یکی صادقه. چه نقیضه این را در قضایا بگیریم و چه در مفردات بگیریم، اگر در نقیض در قضایا بگیریم صدق و کذبشون متلازم است با هم، یعنی صدق احد ما ذاتاً مستلزم کذب دیگری است. در مفردات بگیریم بگیم ثبوت هازن نقیض ملازم است با نفی نقیض آخر. این شأن متناقضین است. این کبرا که احد و نقیض این وقتی ثابت باشد نقیض دیگری مرتفع است، این علیت و معلولیتی بینش هست؟ نه، این یک تلازم عقلی است. و چون قوام برهان خلف به این قضیه هست، بنابراین همیشه از راه از قبیل برهان انی خواهد. بله، یه مبحثی دارند در باب قیاس که قیاس خلف را میشه برگردون به قیاس مستقیم. اون وقت بحث هایی کردن که وقتی برمیگرده شکل قیاس چی میشه. در بعضی صور از قبیل شکل اول است، بعضی صور قبیل شکل ثانی هست، در کجاش حد و اوسط علت قرار میگیره، در کجاش حد و اوسط علت قرار نمیگیره. وقتی برگردوندیم ما قیاس خلف را به مستقیم، در بعضی از صور هست که حد و اوسط میشه علت برای حد اکبر، در اونجا میشه از قبیل برهان علمی. ولی خود قیاس خلف در شکل اولیگش همیشه از قبیل برهان این نیست. و اما قیاس الخلف فانما یفید برهان الان لانه یبین صدق شیئن به کذب نقیزی. اول نقیز را ابطال می کند، از راه کذب نقیز اثبات می کند ثبوت نقیز آخر. چرا ما از کذب احد و نقیز این پی به صدق دیگری میبریم؟ برای اینکه لازمش ارتفاع نقیز این است. اگر هر دو کاذب باشن ارتفاع نقیز این میشه، اگر هر دو صادق باشن اجتماع نقیز این میشه و هر دوش محاله لایجاب هل محال. و هادهی کلها به امور خارجته، یعنی این قضیه یک امریست خارج از ذات اون موضوع محمولی که در برهان اول مورد نظر بوده، یک سوق کبراییست اضافه میشه بهش که نقیزین با هم جمع نمیشن، با هم صادق نمیشن، با هم کاذب نمیشن. ولی این قیاس خلف فی قوتهی ان یعود الی المستقیم، میتوان قیاس خلف را به قیاس مستقیم برگرداند، یک تأویلی کرد درش. وقتی برگردوندیم بعضی از انواعش برمیگرده به قیاس به برهان لمی. فیکون منه از بعضی از اقسام قیاس خلف هست چیزی که فی قوته ان یکون برهانا. برهان مطلق گفتیم وقتی میگن منظور برهان لمی است. البته همش از قبیل برهان ام نیست. وقتی برگشت به قیاس مستقیم بعضی از فروزش بر قیاس بر برهان لمی منطبق میشه. برای تفصیلش باید بحث قیاس خلف و برگردوندن قیاس خلف به قیاس مستقیم و چه شکل‌های مختلفی که داره باید اون بحث رو بررسی کرد در کتاب قیاس. به طور کلی اینا بدونید که قیاس خلف همیشه خودش برهان این نیست. بعد یکی دو تا دیگه نکته درباره اقسام برهان هست که شیخ اینا را تذکر می‌فرماید. یکی این که همونطور که چند بار اشاره شده در ضمن بحث ها، ما از برهان نتیجه یقینی دائمی میخواییم. اینو عرض کردیم با جمع کلمات منطقیین و براهینی که برای این مطلب هست به این نتیجه میرسیم که چون علوم نتایج یقینی دائمی میخوان، براهین علوم باید جوری باشد که نتایج یقینی دائمی به ما بدهد، نه یقین فی وقت ما. اون به درد علم نمیخوره، به درد علوم نمیخوره. علوم معمولا قضایای کلیه‌ای میخوان که همیشه صادق باشه. چون اینجوری هست، صرف این که یک برهانی داشته باشیم که اجمالا ثبوت الاکبر را للاصغر فی وقت ما اثبات کند، این کافی نیست. علاوه بر این که حد اوسط باید علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر فی الجمله، باید علت باشد برای ثبوتش دائما. چون اونی که مطلوب ماست یک قضیه مطلق دائمی است. مطلق دائم که گفتم ذهنتون به مطلق دائمه نره. نتیجه‌ای که ما از قیاس میخوام این است که علاوه بر این که یقینی باشد دائمی هم باشد. پس باید ما شرط بکنیم در قیاس علاوه بر این که علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، اینکه علت دوام علیت داشته باشه. پس اگه اوسط یه امری باشه که گاهی هست و گاهی نیست، این به درد اینجور براهین نمیخوره. و بعد هازا کله فیجبن یعلم انهو لا یکفی فی الیقین تام دائم، اونی که مطلوب ماست در براهین علوم چنین یقینیست، برای به دست آوردن چنین یقینی کافی نیست که اوسط علت باشد برای وجود الاکبر و الاصغر، فقط همین یه علیتی داشته باشید این کافی نیست، بلکه باید علیت دائمی داشته باشید، خودش باید وجود دائمی داشته باشه تا علیتش هم علیت دائمی باشه. اینا باید بدونید. و بدانید که یجب ان یعلم ان اکثر الامثله الموردت فی التعلیم الاول المقتصرت علی هذا القدر انما اوردت علا سبیل المسامحه. اون وقت اگر اشکال بکنید، پس چرا این مثال هایی که خود معلم اول زده اینها همه داره این شرایط نیست، یقین دائمی به ما افاده نمی کنند، کما اینکه مثال هایی که خود شیخ هم در براهین گذشته زد همینطور بود، گفتیم این قضایای شخصیه هست، ان فلانن بهی نمیدارم هم ماغب با از این حرف ها، اینا خوش امور دائمی که نبود. شیخ عذر اینا رو میخواد، اینا به عنوان مثال است برای اینکه متعلم شکل قضیه را یه چیز محسوس‌تری باشه زودتر درک بکنه، ولی اینها مثال حقیقی برهان علوم نیست، براهین علوم را در خود علوم باید جستجو کرد. و باید بدانید که اکثر مثال هایی که در تعلیم اول آمده، کتاب های ارسطو رو میگن تعلیم اول چون خودشون معلم اول بوده، کتاباش هم تعلیم اول است، کتاب هایی که در تعلیم اول آمده که اقتصار شده بر همین قدر، یعنی همین اندازه که ثبوت الاکبری للاصغری اثبات کند، او انما اوردت علا سبیل المسامحه، مثل حال شجر و ارض ورقه. مثال زده که مثلا وقتی درخت رطوبت داشته باشه و نمیدونم هوای سرد فلان نباشه، این درخت ها این برگ در میاره و برگ هاش پهن میشه. این پهن شدن برگ درخت معلول این است که رطوبت در زمین باشد و درخت این رطوبت رو جذب کنه. خب این که درخت همیشه که اینجور نیست، گاهی رطوبت داره گاهی نداره، گاهی رطوبت هم هست و بازم برگ در نمیاره. در یه فصل یک درخت مرده است، فصل زمستان و فصل خواب درخت، این کلیت نداره. بنابراین این مثالی که زده که مثلا رطوبت علت عریض شدن برگ درختان هست، این مثلا مسامحی است. یا جفاف و رطوبه و الانتصار، وقتی برگ درخت رطوبتش خشک میشه برگاش میریزه، جفاف رطوبت این علت است برای ریزش برگ درختان. گاهی ممکنه رطوبت هم باشه و بازم برگش بریزه، اون کلیت نداره. این مثال ها برای مسامحه است و برای تقریب به ذهن که یه چیزای محسوسی باشه کم و بیش آدم یه رابطه بین اینا بفهم. و حال القمر و سطر الارض و الکسوف، وقتی ماه زمین بین ماه و خورشید واسطه میشه ماه میگیره، یا وقتی ماه بین زمین و خورشید واقع میشه خورشید میگیره. این حال قمر که وقتی زمین واسطه شد تغییر پیدا میکنه، مستور میشه و کسوف حاصل میشه، این یه امریست که در یه وقت خاصی حاصل میشه، دائمی که اینجور نیست. ولی مثال میزنن برای برهان لمی به همین مثال ها. و از اون طرفش هم وقتی کسوف معلوم باشه برهان انی کشف میکنیم این علت را، وساطت الارض بین القمر و شمس. و ذلک لانهو، چرا اینا کافی نیست و میگیم اینا مسامحی است؟ اذا کان الاوسط لیس دائم الوجود للاصغر، وقتی ثبوت اوسط برای اصغر دائمی نیست، یعنی وساطت الارض مثلا دائما که ارض واسطه بین قمر و شمس نیست، فانه لا یجب ان یدوم ما یوجبه، معلول این هم که نتیجه از ثبوت الاکبر للاصغر باشه، اونم دائمی نخواهد بود. و حالا که ما دنبال برهانی هستیم که یقین تام دائمی به ما عطا بکنه. فان کان علتا فیکون ما یفیده من الیقین انما یفیده وقتا ما، واقعا هم علیت اگه داشته باشه، علیتش هم تام باشد، ولی علیت فی وقت ماست، علیت نتیجه یقینی دائمی به ما نمیدید. شاید از این زیل کلام استفاده بشه کرد که این ضرر نمیزنه به برهان بودنش، منتها برهان علوم که برهان دائمی باید باشه نمیشه، ولی در برهانیت ضرر نمیزنه. مثل قضای شخصی هم از قدیم منطقا دلیلی نداره که ما اینا رو برهان حساب نکنیم، منتها براهین علوم نیستن، چون علوم باید نتایجشون دائمی باشه. ولی قائل نن یقول، خب تا به حال ما رابطه حد وسط را با حد اکبر سنجیدیم، گفتیم حد وسط نسبت به حد اکبر حد اوسط، گاهی علیت داره گاهی معلولیت داره گاهی هم متلازمه این هستن. خب حالا رابطه اینها نسبت به حد اصغر چجوری؟ ولی قائلن یقول فکیفه یکون حال الاصغر من الاوسط فی البراهین، چه نسبتی هست بین حد اصغر با حد اوسط؟ شما حد اوسط و اکبر را با هم میسنجید تا به حال، حالا چه رابطه ای هست بین حد اصغر با اوسط؟ فنقول یجوز ان یکون الاصغر علتن للاوسط، ممکن است اصغر علیت داشته باشه نسبت به اوسط. این علیتی که باز میگیم علیت و معلولیت خارجی نیست، مثلا مثل نار و حرارت باشه، حرارت معلول نار است، میگن از اعراض لازمه نار هست، از لوازم وجود هست و معلول طبیعت نار هست، و حتی صدر المتعالین یادتون هست در اسفار گفتن که اینها مجعول به جعل واحد هم هستن، همون علتی که ایجاد نار می کند ایجاد حرارت و نار هم می کند، هار بودن نار علت دیگری غیر از همون علتی که ایجاد می کند نار را نداره. میگن جعلش جعل بسیط است نه جعل تألیفی. ما جعل الله المشمشه مشمشتن بل اوجده ها، ما جعل الله نار حارتن، حالا اون در اصل مشمش بودنه، در لوازم وجود هم همینطوره. این نظریست که صدر المتعالین داشته و در نهایه یادتون باشه بحث شد. به هر حال منظور این بود که نار نسبت به حرارت علیت دارد. چرا نار حرارت حار است؟ چون طبیعتش اقتضا میکند. اینم یه جور علیت و معلولیت است بین لوازم وجود و خود طبیعت. پس اگر ما یک قیاسی تشکیل دادیم که سغراش این بود النار و حارتون، سغرا بدیهیست احتیاج به اثبات نداره، اما حد اوسط نسبت به حد اصغر وقتی میسنجیدیم میدیم حد اصغر علیت داره نسبت به حد اوسط، ممکنه اینجور چیزی باشه، اشکالی هم ایجاد نمی کن. یجوز ان یکون الاصغر علتن للاوسط تقتضیه لذاتها، ذاتن مقتضی این حد اوسط باشد، بلا توسط علتن، یعنی واسطه در ثبوت دیگه نداشته باشید، برای اینکه نار حار شود دیگه علتی نمیخواد، خود طبیعت و نار اقتضا میکنه حار بودن. تقتضیه اقتضاء نوع لخواصهی، هر نوعی یک عوارض لازمه ای داره، خواصی داره مخصوص خودش که خود ذات این نوع علت اون خواص است. اقتضاء النوع لخواصه المنبعثه عن انبعاثا اولیا، که خود به خود از این ذات انبعاث پیدا میکند نه به واسطه چیز دیگری، این انبعاث این صدور علت نمیخواد، خود همون ذات کافی است برای این انبعاث. لکن الاوسط علتون لا للاصغر فی ذاته بل فی بعض احکامه، خب در یه همچه جایی وقتی ما میگیم النار و حارتون و این حاره باید حد اوسط قرار بگیره، خودش معلول حد اصغر بود، در اینجا این ناری که معلول حد اصغره چی رو میخواد برای ما اثبات بکنه؟ میخواد یه چیزی را اثبات بکنه که اون هم مثل خود حرارت معلول ذات هست، که این اگر هر دو معلول علت ثالثه باشن که متضایفین میشن و متکافئان و دیگه برهان نمیخواد. پس چی را میخواد اینجا برای ما اثبات بکنه؟ نه حرارتی که معلول نار است وقتی حد اوسط قرار میگیره چجور چیزی را میتونه اثبات بکنه؟ میتونه یک چیزی را اثبات بکنه، یک حکمی را که از لوازم اولیه ذات اصغر نیست، واسطه میخواد برای ثبوت اون حکم، که گاهی حتی ممکن است اعم از این موضوع هم باشه، جاهای دیگری هم باشه، اما ثبوت اون حکم در این اکبر معلول این حد اوسط است. یعنی معلول المعلول را ما میخوایم اثبات کنیم در اینجا. درسته که این معلول معلول اصغر است، اما حد اوسط علت است. چیزی منش معلول حرارت باشد، حرارت خودش معلول ذات اکبر است، ذات اصغره، یعنی خود طبیعت النار علت حرارته. اگر این منشه یک اثری شد که اون اثر میشه معلول المعلول، اما حد اوسط علیت داره نسبت به برهان، برهان لمیس، اشکالی هم نداره. لکن الاوسط علتون لا للاصغر فی ذاته، ذات اصغر را دیگه اوسط نمیتونه ایجاد بکنه برای که خودش معلول اصغره. بل فی بعض احکامی، بعض احکام و خواصی که تابع حد اوسط هستن و به واسطه این حد اوسط ثابت میشن برای موضوع، اونا را میخوایم اثبات کنیم. یه مثالی میزنن از قضایای هندسی. یه قضیه ای داشته باشیم به این شکل: المثلث زوایاه تساوی قائمته، این به صورتی که ما موضوع را مثلث قرار بدیم. یه وقت میگیم زوایا المثلث تساوی قائمته، این اصلا موضوع زوایاست، ولی نه، موضوع را ذات مثلث قرار بدیم، بگیم المثلث تساوی زوایاه قائمته، این اصغر در اینجا ذات مثلث است، طبیعت المثلث. این طبیعت خود به خود اقتضا دارد که زوایاش مساوی با دو قائمه باشد. حالا اینو اینجوری فرض کنیم. خب حالا میخوایم با به واسطه این حکم یه حکم دیگری را اثبات کنیم. با اینه که مجموع زوایای مثلث نصف مجموع زوایای مربع است. نصف زوایای مربع بودن که معلول ذات مثلث نیست. مثلث که یک امر اضافی و نسبی را ایجاد نمی‌کنه، که هر طبیعتی یک امر، یک مفهوم نفسی را، یه چیزی که معلول خودش هست، خودش فی حد نفسه به وجود میاد، این را اقتضا می‌کنه. نار اقتضای حرارت می‌کنه. ما میشه بگن نار اقتضا می‌کند که حرارت بیش از برودت باشد، مثلا بیش از برودت فلان شی باشد. این دیگه معلول ذات نیست، از مقایسات و اینا به دست میاد. پس اونی که خود مثلث اقتضا میکنه اینه که زوایاش مساوی با دو قائمه باشه، اما اینکه مساوی زوایاش مساوی باشد با نصف زوایای مربع، این دیگه اقتضای ذات مثلث نیست، بلکه یک حکمی است. برای این ثابت میشود از راه یک لازم ذات خودش که معلولش هست. یعنی چون زوایاش با دو قائمه مساوی هست، پس نصف زوایای مربعی است که چهار قائمه است. اون از خارج میدونی که زوایای مربع چهار قائمه است. اون هیچ ربطی هم به مثلث نداره. مثلث نه علیتی داره نسبت به اون، نه معلولیتی داره. اونم اقتضای ذات خودشه که مربع چهار تا زاویه قائمه داشته باشه. چهار تا زاویه قائمه رو که با دوتا میزنجیم، این دوتا نصف اون خواهد بود. پس این که مساوی باشد با نصف زوایای مربع، این مقتضای ذات مثلث نیست و این یه حکم عام نیست. ممکنه چیزهای دیگری هم باشه مساوی با چهار قائمه باشه یا نصف دو قائمه باشه، اما ثبوت این حکم برای مثلث، زوایای مثلث نصف زوایای مربع بودن، این به خاطر این است که زوایاش مساوی با دو قائمه هست. پس مساوات با دو قائمه معلول ذات مثلث است، حکمی است که ابتداءً برای مثلث ثابت میشه و این علت نمیخواد، ولی واسطه میشود که یک حکم دیگری را که اون ذاتی مثلث نیست، احیانا جاهای دیگری هم ممکنه پیدا بشه، اشکال دیگری هم باشه که اونا مثلا زوایاشون مساوی با نصف مربع باشه. اما ثبوت این حکم لل مثلث، یعنی ثبوت الاکبر لل اصغر، این معلول چیزی است که اون از لوازم ذات مثلثه و اون عبارت است از این که زوایاش مساوی با دو قائمه هست. این مثالی است که اینجا زیره. مثل کون زوایا المثلث مساویتا لقائمتین اذا جعلناه الاوسط، اصلا این را مجموعا اوسط قرار بدیم، بگیم تساوی زوایا و قائمتین، این را مجموعا حد اوسط قرار بدیم. حد اصغر چیه؟ فرضنا انه کذلک بالقیاس الى الاصغر، و فکر کنیم فرض کنیم که این حکم برای ذات اصغر از لوازم ذات است و معلول ذات است. ذات چیه؟ مثلث، حد اصغر، و این حکم از لوازم ذاتش هست و معلول خود ذات هست. اگر اینجور فرض کنیم ولیکن المثلث، یعنی فرض کنیم که حد اصغر مثلث هست، المثلثو تساوی زوایاه لقائمتین، این مساوات لقائمتین هم حد اوسط. حالا میخوام یه اکبری را اثبات کنیم و اون این است که این زوایا مساوی باست نصف زوایای مربع. کون و ولیکن الاکبر، کون زوایا المثلث نصف زوایا المربع، این نصفیت به زوایای مربع رو میخوام اثبات کنیم براش. پس در اینجا حد اوسط معلول ذات اصغر است، ولی علت است برای ثبوت یک حکمی برای این اصغر، نه علت است برای برای نصف چهار قائمه بودن مطلقا، بلکه یعنی مساوی با دو قائمه بودن علت نیست برای اینکه هر جایی نصف با دو قائمه باشد حتما باید مثلث باشید. یعنی اوسط برای علت برای ذات الاکبر نیست، نمیخوام بگیم باید برای ذات الاکبر علت باشی، برای اتصاف الاصغر بالاکبر یا ثبوت الاکبر فی الاصغر. چرا مثلث زوایاش مساوی باست با نصف مربع است؟ نصف مربع بودن زوایای مثلث معلول دو قائمه بودنش است. و یجوز ان یکون الاصغر من خواص الاوسط، عکسش هم ممکنه که اصغر از خواص اوسط باشه. التي يقتضيها الاوسط، یعنی اون رابطه‌ای که در فرض قبلی بین اصغر و اوسط بود حالا بین اوسط و اصغر باشه. ثم الاوسط علت لحکم يقارن الاصغر، بعد این اوسطی که خودش علت است برای ثبوت ذات اصغر، علت هم باشد برای ثبوت حکمی برای اصغر. و اما کیف یکون الاکبر و الاصغر معن لازمین لشیء واحد، در اینجا در واقع حد اکبر و حد اصغر دوتا لازم خواهند بود برای چی؟ برای اوسط. چون اوسط گفتیم علت است برای اصغر و علت است برای ثبوت حکمی برای اصغر، پس حد اکبر و حد اصغر میشن لازمین للاوسط. چگونه ممکن است دو چیز لازم یک شیء باشه؟ اینا در بحث سابق گفتیم معلول علت واحده هستن، اشکالی نداره و برهان میشه برهان این در اونجایی که بخوایم از راه عدل معلول این پی ببریم. در اونجا روشن شد که چگونه ممکن است اکبر و اصغر لازم شیء واحدی باشن و هیچ کدام علت برای دیگری نباشه، فقط علم الوجه فی. و اما قیاس الاکبر من الاوسط فما علمت، اون هم دانستی که رابطه بین اوسط و اکبر چگونه است، گاهی یکی علت است برای دیگری، گاهی هم لازمه اینه لشه این واحد است. بلکن لقائل نمی اقول انهو اذا ثبت حکمون علال اصغر فصحت النتیجه فعرد ناد نجعله ها کبرا قیاس ما فکیفه اکون ذالک القیاس، ما اگر یک قیاسی تشکیل دادیم حد اوسط علت بود و از راه این علت نتیجه رو به دست آوردیم، شد نتیجه یقینی. این نتیجه یقینی رو وقتی بخوایم کبرا برای یک قیاس دیگری قرار بدیم، این میشه یا نمیشه؟ اشکالی نداره، اگر شرایط قیاس در قیاس بعدی باشه همون حکمی، همون علتی، این اوسطی که در قیاس اول علت بود برای اثبات معلولش، اثبات خواهد بود، برای علت خواهد بود، برای اثبات معلولات معلولاتش هم قالو چند واسطه بخوره. پس قیاس‌های دیگه هم به پشتوانه این قیاس اولی اونها میشه برهانی و ثابت میشه. و به عبارت دیگه در قیاس‌های بعدی علت مع الواسطه خواهد بود. علت بعیدش در یه جا در یه قیاس ذکر میشه، علت قریبش در یه قیاس دیگری. اینجا اشکال میشه که شما یه جایی گفتید که حد اوسط در قیاس لمی باید با علت قریب باشه، در اینجا میگید که همون علت قیاس قبلی که علت بعید میشه اون منشأ یقینی بودن نتیجه میشه، پس علت بعید هم باید علت یقین بشه. این دوتا حرف چگونه با هم جمع میشه؟ شیخ میفرماد اگر ما یک علت بعیدی را در یک قیاسی اخذ کردیم بدون توجه به قیاسات دیگه، خود همین را در نظر بگیریم، این موجب یقین نمیشه. اما اگر خود اون هم با یک برهان دیگری اثبات شده، اون اشکالی نداره. اول با یک قیاسی یک علتی را در نظر بگیریم و معلول بیواسطش را اثبات کنیم و با قیاس دیگری معلول معلواسطش را اثبات کنیم، این دیگر اشکالی نداره. فنقول ان الاصغر اذا صار اوسط و قد صار الاکبر بینا له به علتین، به واسطه علت اینو برای ما ثابت شده باشه. فقد صارت تلک العله به عینها علتا لكل ما یوسف و بالاصغر، کما اینکه علت برای این حکم شده بود، برای معلولاتش و محمولاتش هم علت خواهد بود. فقد صارت علتا ایضا للاصغر الثانی، اصغری که در برهان بعدی قرار میگیره برای اون هم علت خواهد بود. الا انها علت للاصغر الثانی بواسطتین، در برهان اول بی واسطه بود، برای برهان دوم علیتش معل واسطه خواهد بود، ولی الاول به غیر واسطه. ولیس برهان اللوم، این دخله که شما فکر نکنید که حالا که علیت معل واسطه شد دیگه این از برهان لم خارج میشه. لیس برهان اللم هو الذی یعطی العلت القریبه بالفعل فقط، تنها اونجایی است که علت قریب را به ما بدهد. بل هو برهان اللم و ان لم یفعل ذلک، اگر علت قریبم نده و علت بعید هم بده، اون هم میتواند برهان لم باشد. بعد ان یکون انما یبین ما یبین بالعلت والیقین، بعد از این که نسبت به یک برهانی علت قریب را افاده کرد و یقین حاصل شد، همون علت میتواند برای برهان بعدی علت معل واسطه باشد. و کان ینحل البیان فیه الالعلل، در واقع نسبت به برهان دوم این قیاس مرکبی خواهد بود. دو تا علت هست که یکیش منحل به دیگری میشه، برمیگرده به دیگری. والذی سنقوله من ان البرهان اذا اعت العله البعيده من الحد الاكبر لم يكن برهان لم، اون حرفی که خواهیم گفت، قبلا هم گفته بودن که علت بعیده نمیتونه در برهان لم، فهو ان يكون مثلا الحد الاصغر جیم. میگه اگر ما بخوایم در یک برهان علت بعیده را وسط قرار بدیم و با همین یقین حاصل بشه، این نمیشه. اما به اتکای یک برهان دیگری که در اونجا علیت قریب نسبت به اون برهان داشته و خود معلول اون علت در اینجا قرار گرفته، این دیگه اشکالی نداره. یعنی برهان ثانوی است، عبارت خیلی پیچیده است. فاوان یکونه مثلا اونجای اشکال داره که اینجوری باشه که حد اصغر جیم باشه، حد اوسط با باشه، حد اکبر الف. اما با علت قریب، با که حد وسط است، علت قریب برای ثبوت جیم برای الف نباشه. انما و علتون لذالک لعجل انهو دال، خود ثبوتش علیتش به واسطه یک علیت دیگری است و اون علیت دیگر برای ما معلوم نیست، یعنی خودش از راه علتش برای ما ثابت نشده. در چنین برهانی افاده یقین نمی کنه. و اذا اعطینا ان با الف، وقتی ما میگیم با کل و با الف، لم یخلو اما ان یکون یقینا لنا ان با الف و مقبولا عندنا او لا یکون، یا واقعا یقین داریم یا نداریم. فان لم یکون مقبولا لم یکون از القیاس برهانا، خود اون نتیجه ای که میخوام عکس بکنیم اگه برای ما معلوم نیست، این چگونه انتظار داریم ازش که یک نتیجه یقینی به بار بیاره؟ فضلا ان یکون برهان این، اگه برهان لم بود اینجا خیلی سرراست بود، این برهان نیست تا چه رسد به اینکه برهان این باشد. اگر فرموده بود برهان نیست چه رسد به اینکه برهان لم باشد، این خیلی روشن بود. اگر همچین نسخه ای باشه اون اولاست، اون تا ما بنده برخورد نکردیم به همچین نسخه ای. ولی اینم را میشه به یه صورتی تعبیرش کرد، یعنی این برهان نیست تا ما بحث کنیم از اینکه این برهان این نسیاله. یعنی این مسئله فرعی است، اول باید بگیم این برهان است، بعد بگیم حالا این چه نوع برهانی است. بحث در این که حالا برهان این است، این متفرقه بر اینه که برهانیتش اثبات بشه. به این صورت میشه تعبیر. شاید هم یک معنای دیگه داشته باشه که من عقلم نمیرسه. خب این در صورتی که مقبول نباشد و نتیجه اصلا از اول مقدمه برای ما یقینی نباشه، و اما اگر مقبول باشد من جهت دال، یعنی از راه همون علت برای ما ثابت شده باشد. بله؟ آها، مقبولا لا من جهت دال، درست. یعنی اگر شد مقبول و این ما علم برای ما حاصل شده، یا این علم از راه علتش هست یا از راه غیر علتش. اگر از راه علت نشد که این باز یقینی نمیتونه باشه. لا من جهت دال، باز لم یکن یقیننا به ان کل با یا کل با الف یقینا تاما. شما اینا پذیرفتید اما از راه علتش نپذیرفتید، پس یقینی نیست. و کان انتاجنا ان کل جیم الف، وقتی نتیجه هم از این قیاس که میگیرید اونم یقینی نخواهد بود، چون یکی از مقدماتش یقینی نبودید. شما پذیرفته بودید، اطمینان هم داشتید، اما یقینی نبود، برای اینکه از راه علتش ندانستید. فاما اذا كان قد تقدم العلم بان كل با الف لاجل ان دال الف، یعنی قیاس دیگری تشکیل داده بودیم و از راه علیت دال اون نتیجه را گرفته بودیم، یا بعدن این را این قیاس را تشکیل بدیم، یا تقدم و تأخر زمانیش فرقی نمیکنه، اول این قیاس را تشکیل داده بودیم یا اول این قیاس را تشکیل داده بودیم به صورت اصل موضوعی پذیرفتیم، بعد اومدیم برهان اقامه کردیم اون اصل موضوع اثبات کردیم. فین البرهان این از این لا یکون برهان این مجردن، صرفا نمیشه گویی برهان این نیست، وقت به زمینه اون برهان با توجه به اون برهان یه برهان یقینیه لمی هم میتونه باشه. صلی الله علی محمد.